أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الصين در جلسه گذشته که بحث دجال رو شروع کردیم، حرف قطعی زدیم و دو تا احتمال. حرف قطعی این بود که دجال نمیتونه یک جریان یا تمدن یا شبکه فراماسونری و امثال اینها باشه و حتما یه شخص. دو تا احتمال دادیم برای تشخص او. گفتیم یا یک موجود خاکی است که از قدرت جادویی و سحرآمیزی برخورداره و یا اینکه یک موجود رجعتی است. و گرچه هر دو تا احتمال میتونن تقویت بشن، اما احتمال دوم ظاهرا رجحان و برتری هم داره. به مناسبتش وارد بحث ظرف رجعت شدیم و موجود رجعتی رو توضیح دادیم. خلاصش این شد که موجودات دخانی و اخیری قابل رویت با همین حواس پنجگانه میشن. هر وقت این اتفاق افتاد دوره رجعته. موجوداتی که الان هم هستن اما قابل دیدن با چشمهای حسی نیستن، فقط با مکاشفات عارفانه میشه دیدشون. وقتی اینها متراکم میشن و تجسم پیدا میکنن، و وقت دوره رجعت در واقع شروع میشه. توضیح اضافه این بود که حد کردیم ما دو تا بدن داریم همین الان. یه بدن عنصری داریم که منظورمون از آن عناصر همین عناصر مندلی و عناصر خاک و امثال اون هست، که این بدن عناصر مادی رو داره و علاوه یه سبودی بودن رو، جسمیت رو. بدن دیگر ما که بدن لطیفتر است، همین الان هم با ما هست، به طور نیست که بعدن درست باشه، همین الان هست. او بدن برزخی بهش میگن که اصطلاحا از ماده اثیری درست شده، اثیری واسای سه نقطه. باز ماده است اما ماده لطیفه و علاوه صورت جسمیه، همیست بودی بودن. یه خورده میخوام بیشتر توضیح بدن تون پا این بدن رو خوب نشناسید، همه بحثای بعدی گنگه. یعنی چی وقتی اینا مجسم میشن، متراکم میشه و افزوده میشه و دیدنی میشه و اینها یعنی چی؟ اول یه اشاره بکنم که قرآن آیا از این حقیقت حرف زده یا نه. ما آیه در قرآن داریم که از بدن اخیری ما یا بدن برزخی ما حرف زده باشه؟ بله داریم. آیه 80 از سوره یاسین: الله جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون. خدا کسی است که قرار داد برای شما از درخت سبز یا آتشی رو که شما هم به اون میدنید و اضافهش میکنید. از اون آیاتی است که قبلش درباره بحث معاده، آیه قبل بحث معاده که اونها استقامت دارن که چطور استخونی که پوسیده شده و خاک شده دوباره میتونه حیات پیدا کنه. تو لابلا اینو داره میگه. خب توقدون از مضارع ایقاده که معنای شعله بر ساختن آتش. شجر هر نباتی است که ساقه داشته باشه. نباتی که پن باشه روی زمین بهش میگن شجر. نبات هم همین چیزی که رشد میکنه. هر چیزی که سرپا ایستاد بهش میگن شجر. هر نباتی که سرپا بیسته ساقه داشته باشه. بعد دیگه خزرم که اخزرم که روشنه، یکی از رنگ‌های بین سفید و سیاه بهش میگن، حالا معروف سبز میشن. بعضی از تفاسیر و بعضی از روایات گفتن این درختی که من از شجر الاخضر نارن، این دو تا درخت بوده، یکی به نام مرد یکی اقا که تو بعضی قسمت‌های عربستان بوده. این اول رو تر باشه سبز باشه، وقتی به هم بزنیش آتیش میشه. بعضی دیگه تفسیری دادن گفتن آقا همه درخت ها همه خصوصیاتو دارن، می سوزنن دیگه، وقتی آتیش بهشون بیفته جنگل های سر آتیش نگیرن. یه حرفی که ظاهر آیه است و خیلی مفصلی هم گفتن. اما مرحوم شاه آقایی بزرگ استاد امام وقتی وارد میشه میگه اصلا اینو داره نمیگه. ای داره میگه من از شجر الاخضر، شجر اخضر همین هیکله است که خودت داری، این شجر اخضر ناره هم همون بدن برزخیه است. من از شجر الاخضر نارم، بعدش هم میگه شما بهش میافزایی. چه وقتی داره اونجا ما درباره او آتیشو شرفی به معاد داره. حالا بذاری من یک خود رو کامل بکنم، البته جمله شاه‌والی رو اول بکنم و از کتاب شریف بریده شاه‌الفتوحات رسال کل بخار سه چهار قسمت داره، یه قسمتش مربوط به ایمان و رجعت میشه، این بزار رو اونجا کرده. منظور از شجر الاخضر بدن نباتی همین بدنی که الان داریم، و منظور از نار همان روح بخاری گرد یا بدن برزخیه. حالا شواهدی هم میشه براش آورد که اگه واقعا منظور درخت باشه، مرگ و حیات رو وقتی میخوان به اون تشبیه بکنن، یعنی اینجا خدا تشبیه انجام داده، خب باید ادوات تشبیه رو بیاره، ادوات تشبیه در کار نیست. خوش سر آیات معاد تسبیده به آیات معاد میگه الذی جعل لکم من شجر الاخضر نارا، نمیگه کل نمیدونم چی کل شجر الاخضر، مثال تشبیه نمیکنه، صراحتا داره یه حقیقتی حرف میزنه. و بعدا اونهایی که اهل حکمت هستن میدونن که چقدر همین بدن مثالیه مصحح معاده. اگر این بدن برزخی و مثالی نباشه، معاد ممکن نمیشه در آینده. الان روح شما بعد از مرگ با اون بدنه است، معاد فقط همینه که اون بدنه دوباره بگه مرتبه این میرسه که عناصر اصطلاح مادی خاصی رو پیدا میکنه که بهش میگیم معاد جسمانی. یعنی بجا قرآن گفته، قرآن یه تیکه از فاضل معاد رو داره تو این آیه میگه، نه اینکه یاد درباره شجر حرف بزنه. برای که حالا اگه تشبیه باشه اون وقت گفت وجه شبر چیه، مشبه چیه، مشبه و به چیه، کی استخون و پوسیده ها رو حیات میده؟ همونی که درخت سبزو میزنه به هم و آتیشش میکنه، درختی به روز قدس داره، درخت وقتی میخوره به هم آتیش میگیره. حالا بعضی ها گفتن چون که ببین درخت سبز تر رو ازش آتیش درست میکنه، اینا زده همن، پس اونجا هم اینها ظاهرن زده همن هم میشن، ظاهرن یه خود زور میبره. بیشترش اینی که بعد از تشبیه قبول، شما میگه تشبیهه، اینی که بعدش گفته فیضا انتون من متوخ دون، شما تو این آتیش میرزایی، هیچی دخلی به ماجرا داره. خب درخت شجر یعنی درخت تر و سر را تبدیل میکنه به آتش، استخوان پوسیده شما را هم تبدیل میکنه به موجود زنده، اما شما در آتیشه میارزایید. درختی داره چی به چی تشبیه شده؟ افزودن من به آتیش چه دخلی توی این ماجرا داره؟ در حالی که توی بدن شاغلی داره، چون بدن عنصری تو و بدن برزخی تو در حال روشن و تو واقعا در بدن برزخی میتونی بیارزایید، هم کلن روشت میکنه به اندازه خودت، هم تو میتونی بهش بیشتر بیارزایی، بیشتر میتونی کاری توش بکنی. این کاملا با تفسیریشون بهتر تو در میاد. غیر از اینکه شواهدی از روایات هم میشه اوورد که حالا اول یه آیه دیگه هم بگم، کسی تعجب نکنه که بگه خب بدن چه ربطی به شجر اخضر داره، چرا بدن ما رو گفته درخت سخت؟ خب یه آیه دیگه هم اینو گفته، والذی اخرجکم من الارض نبات، انبتکم من الارض نبات، شما رو رویان از زمین، شما رو رویان نبود، درخت هم منظورشه، درخت نخل و خونمون منظورشه، نه خود تو رویان. یه آیه دیگه سراحتا میگه ما خود شما رو میرویانیم، اگه رویانه شما خودمون داره ما الان روش میکنیم دیگه، روش کرده اقا ما ریشش تو زمین باشه و ساقش هم تو هوا باشه تا بشه روش، ما همین تو داریم نفت میکنیم و روش میکنیم. شواهد روایی هم داره که امام صادق علیه السلام از به اسحاق بن جریج گفت که دوستان تو چی میگن درباره قول ابلیس تو قرآن که فرمود که عرض کرده به خدای متعال خلقتنی من نار و خلقتم من طین، من سجده نمی کنم، او از خاک من از آتش آفریده شدم. یه اسحاق هم به خدا گفت چی دیگه، همینی که قرآن میگه ما هم میگیم، خدا او خودش ابلیس گفته که از آتش ما میگیم از آتش. آقا فرمود که کز اول ابلیس، دروغ و خدا مستقی من اون از آتیش نیا بریده. ببینیم بعد همین آیه رو خوند، الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقَدُونَ، آقا فرمود خلقه الله من ذلک النار، از این ناری که از شجر اخضر بود اون آفرید، نه اینطور یه گره آتیشی بود یه تیکش رو برداشت ابلیسش کرد. حالا اینجا کلی باید معطل بشیم و بحث بکنیم که میگذاریم که همین خلقت شیاطین و اینها هم بیرفت از جسم اسیری و امثال اینها نیستن. و من تلک الشجر گفت خلق الله من ذلک النار، و من تلک الشجر و الشجر اصلا من طین، و چه برتری نداشی گفت من برترم، او از خاکه و من از آتیشم. خب حالا بگذاریم از اینجا، خلاصه این که بدن برزخی بدن بیولوژی از ماده اسیدی درست میشه که به مرور ساخته میشه، همین الان هم با شماست. و موقع این که ما این بدن رو زیر خاک میکنیم، روح با اون بدن، موقع جان کردن با اون بدن میره به عالم برزخ که همسن خود خودش، عالم برزخ هم همسن خود خودش. اگر خواست متجسم بشه دوباره، چه خلع اختیاری کرده باشه، یعنی موت اختیاری درست شده باشه براش، چه واقعا مرده باشه، اگه خواست دوباره به اینجا برگرده بقیه ببیننش، حتما باید به همون بدن اسیری و برزخی خودش، به اون ماده اسیری بیفزاید، تراکمش بده تا قابل دیدن بشه. الا همین الان هم باشه، اما چون لطیفه قابل دیدن نیست. حالا یه خورده هم برای از علوم جدید براتون بگم که اینا فقط حرفا نیست که حکما گفته باشن، برای شما باید از بزرگترین حکمای ماست، یکی از حکیمان بزرگ و عارفان و فیلسوفان ماست، غیر از اینکه مفسر قرآن فقیه و مسلط بر روایاته. نه، علم امروز هم همچی چیزایی رو تایید میکنه، ولی زورش نمیرسه تا همه این حرفایی که ما میگیم رو بیاد رو اثبات کنه. در روانشناسی به این کار داده مسالی پریسپری میگن و به ماده اسیری که ما میگیم بدن از او ساخته شده، بدن برزخی هم میگن اکتوپلاس. اکتوپلاس همین ماده اسیریست توی زبان امروز علم. این بدن برزخی از این ماده لطیفی درست شده که خودشون میگن به شکل بخار یا دود، رنگهای سفید یا دودی مایل به فیلی بعضی وقتا دیده میشه تو بعضی از آزمایشایی که انجام میدن. و برای اینکه روشن‌تر بشه، معمولا الان یه علمی اصلا شده، علم احضار ارباب و امثال اینها یه علمی شده که اینها وقتی میخوان احضار رو بکنن از یه واسطه استفاده میکنن، به این واسطه میگن مدیوم. بعد روحی که میخواد احضار بشه چطوری انجام میده، چطور تحلیلش میکنن، میگن این مدیوم ها یه آدم های خاصی هستن، یه توانایی خاصی دارن، و اون کسی هم که در واقع استاد راه ماست اگر بلد نباشه این مدیوم حاصل جدی میبینه وقتی میخواد روح احضار بشه. تو اصل احضار روح امکانش که کسی شک نداره که امکان داره احضار بشه. حالا حرومه و نباید بکنن و خیلی ها زکون بازی اون یه بحث دیگه است، ولی فعلا از یه واقعیت داریم حرف بزنیم که میشه روح رو وقتی میخوان حاضر بکنن یه روح دیگری را، این روحه وقتی میخوان حاضر بشه خودشون میگن خب بدن برزخی اسیری دارد، علم الان هم میگه، اما کمه برای دیدن ما. باید مقداری از دقت ماده اسیری مدیوم یعنی اون واسط رو برداره به خودش بیارزانه تا قابل رویت ما بشه، چون ماده لطیف دیگه میتونه به خودش شکل بده، یعنی در واقع متراکم بکنه شکلش قابل دیدن باشه. به خاطر هم مدیوم حتما باید در یه خوابی فرو بره، در یه حالت خاصی قرار بگیره که دیگه به اصطلاح روحش کارهای بدنیش انجام نده. بعد حالا به مراتبی که از هزار رو بعد یه فقط یه صوتی درست میشه، استفاده میشه یه صوت، بعد یه فقط مجسم میشه و میبیننش. اینا اومدن دانشمندان خارجی خیلی تحقیق کردن، این هم یه اتفاق هم الان اینا فقط تو تاریکی هم من از درست بخونم یه نور مثلا خاصی توی روشنایی مطلق نباید باشه، خودشون اینطور میگن. و حتی روی دوربین های عکس گرفتن، حالا عکسش هم میتونید از جا ببینید که این همین ماده اسیری وقتی از مدیوم خارج میشه همین دودی شکل و ماده فیلی ماننده و امثاله، ولی لطیفه تو فضای خاص و با اون دوربین های مخصوص میشه عکسش رو گرفت. البته بعد از اون متحاکم میشه همه میبینن که اصلا یه هیکلی شد یا یه نیمه هیکلی شد یا یه سری شد، فقط چون بستگی داره روح بخواد کجا خودش رو موصل کنه. این یکی از عجایب دیگه، حتما اینطور نیست که همه یه هیکلش موصل بشه. الان برای نمونه میگم از سید الشهدا از بقیه جا اینا رو خوندی و روزش هم خوندی گلی کردی، اما توجیه ابن عارفانش بعد روشن میشه چطوری بوده، چطور دست ابو عبدالله پیدا شد در یه جایی آبش توی کوفوشان. آیش آبادی میگه همینطور بوده، دستش رو فقط دلش خواست آشکار بکنه، مابقیش رو نخواست آشکار کنه، دلش خواست مابقیش رو آشکار کنه. حالا اونا روحهای متعالی هست نیاز به احضار کنند روی اطفا ندارن، ولی روحهای ضعیفتر خب یه مکانیزم دیگری داره. خب پس از این شاهد ما اینه، از این اکتوپلازم در واقع اون آدم اون مدیوم استفاده میکنه تا بتونه خودش رو ممثل بکنه. حتی بعضی هاشون آزمایش کردن این مدیومی که الان خوابیده رو یه طوری رو بشن سر یه چیز وزن کننده، تو توی اون لحظه این که به اصطلاح آکتوپلاس خارج میشد و اون روح با خودش رو با اون مجسم میکرد، وزن این آدم کم میشد، مثلا یک سوم از وزنش کم میشد. یا فرض بکنید بعضی آزمایشات دیگه که حالا مجالش نیست عرض بکنم، همینجا یه هشداری بدم دوستان، توی این قسمت که ما بدن اسیری داریم، این اصلا حرفی نیست که فقط ما زده باشیم، توی سانسکریت هست، توی هندوها هست، توی احادیث ما هست، حکمای ما گفتن، علم جدید هم میگه، از قضا همینجا منطقه باریک ایست که اگر کسی مراقبت نکنه به دام عرفانهای کاذب میفته. هر کی سرکی به عرفانهای کاذب کشیده باشه اول یه تصویری میدن از شما و بدنهاتون، تو بعضی جا تا هفت بدن میگن یا هفت چاکرا برات مشخص میکنن، غیر از بدن هر بدنی هم یه چاکرا برات مشخص میکنن، یه تمرین ها و یادتهایی میدن تا شما بتونید از این بدنها بگذارید، از بدن مثلا عنصری برید به بدن اسیرید، از بدن اسیرید برید به بدن اخترید، از بدن اخترید هم توی برد تا بدن و این روی اسمش گذاشتن عرفان که بدن آخر را میگن اونجا جایی که خدا هست، از یوگا گرفته و زن، یوگا مال این وره، زن مال چین و امثال اینها یه جور ورزش هایی هستن، تا عرفان های توفوسی و امثال اینها در همینجا صبر انداختن، یه ذره ای از هر فرقشون پیدا میشه، اما این انحرافات هم ما شاء الله هم در مقام توصیفشون انحراف زیاد دارن، تو بدنهای بقیه، تو خود توصیف این جزئیات این بدن و هم تو توصیه‌هاشون که وقتی میگن بیاید برید از اینجا برید راه سعادت اینه، این کارا رو بکنید، یعنی که باید خیلی هم مراقب بود اینجا، یعنی اصلش رو مطلقا تکذیب نکرد که آقای عفو کش که اینا همش ساخته مثلا فرض کنید عرفان‌های کاذب بود، ولی توش حقیقتا انحراف بسیار شکل گرفته. حالا ما اتکالمون به همون هایه ها و روایات معصومین و حرفای حکمای بزرگمون هست. خب حالا تا اینجا پس معلوم شد که بدن برزخی ما از یه ماده اسیری که همین الان هم داریم، یه روح دیگر همین الان در مدیوم ها اگر خواست حاضر بشه باید از فرق بکنید اکتوپلاسم کس دیگری یا مدیومی یا فرق بکنید اون چیزی که سیال هست و با حضارت استفاده کنید تا بتونه تصورش کنید. توجه، من نمیگم رد از یه جور مثلا فرض بکنید کاریت که همین تو مدیوم ها انجام میشه، خیلی با عظمت تره، کسی نکه بعدن که آقا خوب گفت که آقا هم یه چیزی مثل همینی که روح ها الان اعزار میشن توی این مثلا جاها و اکرک هم همچی چیزیست، نه خیر اصلا قابل مقایسه نیست، ولی بیشباهت هم نیست. چطور قرآن میگه مرگ شما مثل خواب شماست؟ خب واقعا خواب مثل مرگ هست و نیست، جوهرش خیلی تفاوت نمی کنه اما شدتش اصلا قابل مقایسه نیست، مرگ کجا خواب کجا، این هم همونه، یعنی یه ذره از آن چیزی که تو رجعت هست توی همین علوم میشه پایه‌های اساسیش رو دید، اما اونجا مفصلش هست و عالمی و نشئه ایست که دیگه لازم نیست تو تاریکی باشه و نمیدونم یکی ببینه و صوتی باشه و حرفا، عالم خلاصه میبینن همه موجودات برزخی ممثل شدن و حتی این بدن رو اسیری هم که میگن فکر نکن دودیه که تو اگر دستت رو توش رد کردی رد بشه، اینا بازی ها کسی تو زنش بیاد، میتونه خودش رو چنان سخت بکنه تو همین تمرینایی که الان میکنن هم معلومه، مثلا یه روی رو اعزار میکنن تو هیکلش هم داری میبینی، بعد میز رو بلند میکنه، قابلمه غذا رو بلند میکنه برای یه جایی دیگه، تو هم داری میبینی، پس تو فکر نکن دودیه هیچ کاری نمیتونه بکنه، بعضی وقتا سرتر سنگ هم میتونه بشه، یعنی اگر او ضربه این به تو زد خیلی شدیدتر از اینه که اگر با گوشتش میزد، با دست عنصری و گوشتش میزد مثلا خیلی شدیدتره، یعنی درد فیزیکیش هم مثلا بیشتره، پس اینو کسی فکر نکنه که وقتی میگیم یعنی فقط سر دودیه و فقط خیال انگار موجود انگار نیستن، ولی خب ماده اصلیشون ماده اثیریست، ماده عناصر که الان شما هستید و از عناصر از مثلا مندلیف هست اینا نیستن. خب حتی نکته دیگری هم که به کار جلسه بعدمون البته میخوره اینه که حتی اینهایی که روحهایی که میان و حاضر میشن از همین ماده استفاده میکنن که خودشون رو متراکم بکنن یا افزایش بدن، حتی لباسشون هم از همون ماده است، در حالی که لباس شما الان از این ماده نیست، از ماده شما نیست دیگه، شما جنستون یه چیزه لباستون یه چیز دیگه است، اما اون لباس هم از همینه، ولی این خیلی کمک میکنه برای حل ماجراهایی که درباره دجال میگه، چون اونم اینو حتی تو بعضی آزمایش ها هست، حالا گردن خودشون من کلن به اینها اعتماد ندارم، چیزایی که اونا میگن من بهش اعتماد نمی کنم، من یک قرینه از روایات و آیات یا از حرفای حکمای بزرگمون پیدا بکنم، حالا من از این آدم ها اعتماد نمی کنم چون اونا گفتن، ولی اینو گفتن دست از آن ما خودمون دلایل محکم تری براش داریم. که مثلا تکه از لباس بعضی از این ارواحی که ممثل شدن مجسم شدن رو با اجازه خودشون وقتی بریدن دیدن که از همون ماده اکتوپلازمه. البته خب وقتی جدا میشه دیگه خیلی ماندگار نیست، در یه مدت محدودی بعد از بین میره. خب حالا رجعت، استفاده کردن ارواح از بدن اسیری خودشون و از ماده اسیری در عالم است برای تجسم پیدا کردن. اینجا میکلام یکی دو جمله هم از مرحومش آبادی توی زمینه بخونم که بدونید تا اینجا من خودم هیچی نگفتم. از در مالوسا آبادی از دانشمندان علوم جدید هم یک شاهد نمونه و تأییدی آوردیم، نه اینکه دلیل منها باشه. در صفحه 34 کتاب شریف رسالت البهاء میفرماید این عالم مملو و از هوا و اسیر است. این دو تا کلمه را یاد باشه، هوا و اسیر. حالا آقا میفرماید، آقای شعبادی میفرماید این عالم مملو و از هوا و اسیر است که هر کلمه یه ماده لطیف و خاصی است. بنابراین یک گروهی از فرشتگان، یعنی فرشتگان زمینی هستند، شیاطین، اجنه، ارواح فائده. ارواح فائده یعنی ارواحی که از اینجا رفتن. این هم تو پرانتز لحظ کنم، روح در روایات و آیات ما دو تا استعمال داره. یکی در باره روح‌های مستقلن که از اول هم بدن نداشتن، اسم دیگر اینها فرشته است، یعنی موجودات مجرد فرشتگی هستن، بهشون میگن روح‌های کلی، روح‌های مستقل. بهش دیگه میگن یعنی روح صاعده، روحی که از مثلا فنان قول الملائکه و روح وقتی میگن روح یکی از مؤمنین نیست، خودش موجودیست. حالا ممکنه یه جایی دیگه درباره فرشتگان هم همینو بگن که میگن ارواح. یه وقت دیگه روح‌های مقید به بدنن که تا اینجا با بدن خاکی بودن، از اینجا به بعد با بدن اسیریان، به اونها میگن ارواح صاعده، یعنی ارواحی که از این عالم خاک صعود کردن بالا رفتن. آقا میفرماید که شیاطین و اجنه و ارواح صاعده همه در این فضا هستن. دوباره در صفحه 304 میفرماید روح بر بدن برزخی خود قدرت دارد به طوری که گاهی رقیق میشود. چی رقیق میشود؟ بدن برزخیش که جز با بسر مطلق قابل دیده نمیشود. بسر مطلق همونی بود که اسمش گذاشتیم چشم برزخی، یعنی یه عارف فقط میتونه ببیننش. چرا؟ چون خیلی رقیق بدن او، قابل رؤیت نیست. الان هم ممکنه روح بعضی از مؤمنین و شهدا پیش شما باشن، پیش معتکفین عزیز باشن، ولی نبیننشون، رو خوب که نمیبینیم، ولی این عارف میبینه. اگر چشمش باز بشه کسی چشم برزخی و همتا اینا میتونه اونا رو ببینه. این دیده مطلق گاهی همچنان تراکم پیدا میکنن که با چشم مقید دیده میشن، یعنی هم اونا بعضی حتی به اصطلاح متراکم میشن که دیگه چشمای ظاهری و چشم سرم میتونه ببیندش. همچنین میتواند گاهی بدن برزخی خود را عرض کنه. مگه نگفتم از ماده اسیریه؟ ماده اسیرم لطیفه. تو الان اگر خواهد یک کلت عوض کنی واسونی نیست، کلی باید بری جراحی دست پا بعضی چیزاش عوض کنی، اونم ببینی که یه جایی را داری، اما بدن اسیری اینطور نیست. راحت میتونه عوضش کنه. البته این که میگم یعنی هر روحی میتونه، اما امکانش برای ارواح هست که بدنشو عوض بکنه، یه بدن دیگه یا شکل دیگه ای بهش بده. بعضی وقتا مسخ میشه به خاطر یه بلکه بد اخلاقیش، مسخ میشه یه شکل ناجوری در میاره. بعضی وقتا افزایش پیدا میکنه، بعضی وقتا بزرگ میشه، کوچک میشه. بعد اندازه این قدر رو بعضی وقتا دیدم که خودم رو دیدم، یه لحظه خودم رو دیدم اما بسیار کوچک بودم. از عرفا دیدن بسیار کوچک بودم، اندازه این مثلا بند انگشتی ها بودم، کوچک خودم بودم. بعضی وقتا هم آدم میبینه که خیلی بزرگ مثلا از اون روحای اینطور. پس این امکانی که ماده اسیری به روح میده که این اتفاقا بیفته. ببینید اینا چقدر برای تصحیح ماجرای دجال کمک میکنه. خب دوباره در صفحه 305 تا تصرفات برزخی صرفا ناشی از اقتدار روح و قابلیت ماده برزخی از یادم همون ماده اسیری است، زیرا این ماده علمن و عملا مطاع مشیت و اقتدار ارواح است. هر چقدر که روح خواست اونم میپذیره. در صفحه 308 اینطور میفرماید ظهور ارواح در عالم موج. راحت بکنیم، این حرف بنده نیست، مرحوم شاهوادی میگه رجعت از این اسم. آقا هی کسی دنبال چیز دیگه نگرد، چون آیات قرآن صراحتن میگه اینایی که از اینجا رفتن وقتی میگه اجازه بدید برگردید یه عمل صالحی انجام بدید، میگه این حرفا نیست. از این آیات صریحا در میاد که دیگه ما با این بدن خاکی اینجا بر نمیگردیم، یه بدن برتری که البته از ماده هم هست روز قیامت داریم که اونم قیامته، ولی اینی که آیات مربوط به رجعت که بچه‌ها رسالت بعد میخونمش صراحتا دیگه یه دین بیان کردن در حالی که دارید گفته نمیتونید برگردید، معلومه با این بدن خاکی نیست، با همون بدن برزخیست اما متراکم شده و یه حالت خاصی پیدا کرده که همه میبیننش، همه میبینن، همه این مردم روزگار که هستن اونو میبینن. میگو این ظهور اروا در عالم موت صرفاً از طریق بدنهای برزخی آنان است، نه بدنهای ملکی که البته به خاطر توانایی روح بر تراکم بدن متعلق به خود گسترش دادن آن، چون میتونه برعکس کردن گسترشش بده، افزودن بر آن از طریق هوا و اسیر است. خب بعد هم از کردیم تصرفات متفاوتی میتونن انجام بدن توی این بدنه. باز در صفحه 306ش میفرماید که خلق و نفس تو بر اصل ملکات، ملکه نفسانی تو چطور نبوده میتونی این صورت رو عوض بکنی، متناسب با ملکات اخلاقی بکنیش، قبض و بس معطل شکل، شکلش رو فهم بکنی، یا آدمی بشه از اینجا تا یک متر دو متر اونورتر پهناش، یعنی طول تو بشه ارمون، میتونه اینو افزایش بده. رقیق بودن و تراکم بر حسب جسم، که رقیق باشه یا متراکم باشه، دودی باشه که پشتش هم ببینی یا نه متراکم و سفت و سخت باشه. کشیدگی و افزایش بر حسب ماده، که بهش بیازه و چشش بده یا امثال اینها، و همینطور آشکار شدن یا پنهان شدن و حتی میراندن و زنده کردن اشیا. مجال نیست که توضیح بدن، یکی از راه های تسکیه تیول ارز هم همین بزرگان توضیح بدن چطور چه اتفاقی میفته که تیول ارز میشه، واقعا زمین طوری دور میخوره سامی خود بقیه برای بقیه هم باید دور میخوره که اگه باشه برای این آدم فقط دور میخوره، اگه کره زمین مال اینه که برایش دور بخوره برای دیگران استفاده باشه، اونم همینجور توضیح هم کلام مجال توضیحش نیست. خب از همینجا میگه اون روزایی که خوندی برگرد نگاهش بکن، یه تعدادی وقتی داشتن سر مقدس سید الشهدا میبردن بعد از عاشورا، اینو دیگه مقاتل زیاد نمیشتن در حالی که یزیدی بودن، گفتن نشسته بودیم و مشغول بزم شراب و امثال اینا بودیم، خودمون دیدیم یه دست تنها بر سر دیواری یه خط شعر نوشت، مضمون شعرم این بود که آیا اینها امید به اصطلاح شفاعت رسول دارن در حالی که حسین بن علی رو کشتن و اینا جا خوردن و ساعت شرابشون جمع کردن. آقای شهابادی میگه اینا آنطور بود، سید الشهدا دست بدن برزخی خودش رو تنها آشکار کرد، مالاقی زیادی اینها بود آشکار کردن نوشت. دو ماجرای قرآن خان من سید الشهدا چی بود، چطور قرآن خان صدای قرآن رو همه شنیدن، نه فقط حضرت زینب شنید، یکی دو جا هست رو بردی محفای معتبر ما که همه شنیدن، یه قسمتی از سوره کهف را و یه قسمتی از آیه آخر سوره دید رو شعرها رو همه شنیدن که خون. خب این باز میگه با همین به اصطلاح برزخی خودش، بدن برزخی خودش ایجاد کرد، صوتی ایجاد کرد که همه شنیدن. خب خلاصه این که این جمعه رو بگم و دیگه شواهد دجال رو بگم و اثرتون نکنم، خلاصه این اروا در عالم ملک از طریق بدنهای برزخی خود به شیوه تراکم گسترده ساختن افزودن بر آن بدن خود را نمایان می‌سازند، تا جایی که اهل ملک آنان را با حواس مقید یعنی هم حواس ظاهری می‌بینند. این از این و تا اینجا بیان مرحوم شاهبادی بود تمام شد. حالا ما یکی از احتمالاتی که دادیم گفتیم خیلی میشه راحت تصحیحش کرد ماجرای دجال رو اینه که بگیم دجال هم همچین موجودی است. آقا از کجا میگی؟ خب بله موجودات عالم‌های بالا در عالم برزخ میتونن بیان اونجا ممثل بشن یا مجسم بشن و ما ببینیمشون و کارهایی بکنن، ولی کی گفته دجال اینطوره؟ کدوم آیه هست؟ کدوم نشانی هست که نشون بده دجال اینطوری هست؟ من 4-5 تا شاهد براتون میگم که دجال اینطوری هست که قسمتش همونه برای فرق. یکی روایاتی که او رو آیتی از آسمان میخونن، خیلی دقت کنید اینجا جاه بسته، یه روایت ما داریم که میگن دجال یه آیه و نشانه است از آسمان. خوب دقت کنید تو قرآن آیه ای داریم که امام باقر علیه السلام دلش تفسیری داره، آیه اینه قل هو قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، خدا قادر است که برانگیزاند بر شما یه عذابی را من فوقکم او من تحت ارجلکم، از زیر پاکم یا بالا سرکم، زیر پا و بالا سر که معلومه چیه، زیر پا زمین بالا سر آسمون. امام باقر علیه السلام فرمود من فوقکم، عذاب من فوقکم، دجال و صیحه، صیحه آسمانی از آسمانه، بعد گفت دجال هم از آسمان، خب دجال از اگه یه آدمی باشه روی زمین معنا نداره بگه از آسمان، از آبیست از آسمان، ولی از روح صاعده ما گفتیم یه روح صاعده باشه که برگرده. خب خودت میگی روح صاعده، درسته که بگی از آسمان، در واقع از آسمان معنا اون دوباره برمیگرده. و مهتر تعرجلکم هم گفت خس، همین خس بیضا تو صورت میگیره در بین مکه و مدینه و لشکر سفیان اینو میبرید. خب خس که زمینه، این آسمانش هم باید یه معنای محصل پیدا کنه. این بهار جلد 9 صفحه 205 که خلاصه با روح ساعد بودن سازگاره. یا آیه دیگری هست، ان الله قادر علی ان ينزل آیه، دوباره تشبیه اینه که میتونه نازل بکنه، حتی از نازل کردن یا آیه است که باز امام باقر علیه السلام فرمود در آخر الزمان به زودی آیات این چنینی رو میبینی، یکیش دابت الارض، یکیش دجال، یکیش هم نزول مسیحه. دابت الارض 100% بگیرید که رجعتی است، نزول عیسی هم که معلومه گفتیم از آسمان میاد، پس باید دجال هم یه چیزی از این سنخ باشه تا همتراز هم بشن. دو، اصلا در بعضی روایات تعبیر به حبوط شده سریع. ببینید جناب شیخ طوسی در کتاب اعمالیشون صفحه 265 از رسول الله نقل میکنه که لیحبطن الدجال، هر آینه حتما حبوط میکند دجال. حبوط دجال دیگه با این نمیسازه که یه آدم معمولی باشه و پیش ما باشه، حبوط معنا نداره برای این آدم، برای موجود مجازی که بگیم تمدن غرب و شبکه فلان مثلا اینا که دیگه اصلا معنای اینطوری نداره. سه، تو بعضی نقلها هست که وقتی حضرت مسیح او رو میبینه، خیلی شاهد خوبیه، وقتی حضرت مسیح او رو میبینه که جلسه قبل برای توضیح دادم یکی از فلسفه های برگشتن مسیح ماجرای دجاله، اصلا هیکل دجال آب میشه. خب شما چطور توضیحش میکنیم اینو؟ اگه بدن همین بدنه باشه وقتی مسیح رو دید آب میشه آدم، ولی اگر بدن از ماده اصلی باشه چی؟ آره دیگه آب میشه، کوچیک میشه، تو تعلیم میره، تو آب میره، بگو تو آب میره. با بدن اثیری ممکنه کاملا توجیه میشه، اما با بدن خاکی اینطوری نه. یه مناظره ای بین ابن عباس و معاویه اتفاق افتاد سر یه بحث های شیعه و مثلا اموی، از جمله معاویه گفت این که ادعا کردید یه مهدی از شما تو قیام میکنه و قائم و یه حرفا، من تو کتم یه حرفا نمیره، مهدی حضرت مسیح، دولت هم تا دست ما، تا وقتی که اون نزول پیدا بکنه ما بودیم دستش. این چیه که بنی هاشم پاشدن یه مهدی برای خودشون درست کردن؟ این یکی از اشکالاتش بود. ابن عباس جواب داد از جمله، حالا من یه تیکش رو برات دارم، اما قولت ان المهدی ابن مریم، اینی که گفتی مهدی عیسی ابن مریمه، فانما ينزل عیسی علی الدجال، جز این نیست که عیسی علیه دجال نزول میکنه. فَإِذَا رَآهُ يَذُوبُ كَمَا تَذُوبُ الشَّمْحَةُ، وقتی دجال عیسی رو دید ذوب میشود، این اونطوری که مو ذوب میشه، شمع، شمعی که الان داریدم تقریبا از همین ماده است، پی شمعه یعنی پی، آب میشه، ذوب آب میشه، این هم آب میشه، با بدن اثیری خیلی سازگاره. شاهد چهارم اینه که اصلا همسنخ و همتراز شمردن دجال با دابت الارض، در حالی که دام به طول ارز حتا یه موجود رجعتی است، اصلا روایات ما متراکمن میگن دام به طول ارز امیر المومنینه، امیر المومنین دوباره به اینجا برمیگرده، اسمش اونجا دام به طول ارز، یه کار خاصی میکنه که اون جلسه ها تو بعد انشالله یه توضیح یکی دو جلسه آخر رو بارش میدن. خب وقتی میگه دجال و دام به طول ارز یه اوچ برشون بار میکنه، تو نمیفهمه که اینم باید نمو رجعتی باشه؟ ظاهرن یه اوچ پیدا میکنن دیگه. ببینید یه روایت شو، هم روایت ابی جارود از امام باقر بود که الان خوندم، گفتم آیه نزول آیه یکیش دابت الارض یکی دجال که خوندمش، یکی دیگه هم روایت است که هم امام باقر علیه السلام فرمود هم امام صادق فرمود ان العذاب الادنا الدابت و الدجال، عذاب ادنا هم دابت هم دجال، البته دابت یه موجود شریفه، دجال یه موجود شریفه. این جلد 8 باب صفحه 256. خب یکی دیگه از شواهد اینه که حالا این جلسه نمیرسم ارزش کنم، بعدا باید توضیح بدم، اینه که بهترین راه برای توضیح توصیفاتی که درباره دجال، درباره خرش، درباره وجودش، اثراتش تو عالم طبیعت میشه کرد، همینه که بگیم اون با بدن اثیریست، میرویانه دو یه جایی میره خوش میکنه و حتی کشتنش، یکی از دوستان زرنگ خیلی دقت میکرد، بعضی از ما این سوالات دلگرمون میکنه، بعد از جلسه گذشته گفت که اگر اینه و با بدن اسیری این میاد باید نوع کشتن و از بین بردنش هم فرق میکنه دیگه، چون بدن اسیری احکامش با ما فرق میکنه. گفت از خدا همینه. حالا بعد در آقای چهارتون میخونم که این عیسی، این که فلسفه وجودیش برگشتنش یکی مواجهه با دجاله، مثلا ثعلبی در تفسیرش نقل میکنه که در دستش یه حربه ایست. حربه یعنی آلت جنگ، حرب جنگ، حربه یعنی آلت جنگی، نمیگه شمشیر، نمیگه چی، توضیح نمیده درباره حربه که با این حربه دجاله میکشه، که باز حالا اینا رو مفصلش بعد عرض میکنم. آخریش هم که عرض بکنم بگم اثرتون نکنم اینه که توی روایاتی که یکی دوتا هم نیستن گفتن دشمنان گذشته اهل بیت با دجال مشهور میشن، همراه با دجال حشد پیدا میکنن. یعنی چی میشن؟ یعنی رجعت پیدا میکنن. این در کنار ادله دیگه، البته نه خودش تنها، در کنار ادله دیگه وقتی قرارش میدن یه شاهد میشه که خود دجال هم یک موجود این صفتی است. یکی ابوذر یه روایتی داره که روایت ابوذر رو تو دو تا سند هست، یکی رجال کشی نقل کرده که از حذیفه نقل کرده، اونجا ابوذر میگه که در حالی که حلقه کعبه رو گرفته بود گفت من به اصطلاح گنده من برای کسایی که منو میشناسن و اگر منو نمیشناسن ابوذر ابن جناده هستم، من شنیدم از رسول الله که هو یقول، دائما اینطور میگفت که من قاتلنی فی الاولا و فی الثانیه و هو فی الثالثه من شیعت دجال، هر کی در اولا در اول و در ثانیه با من جنگیده باشه در مرحله ثالثه شیعه دجال. خیلی دقت کنید، نگفت دجال شیعه اونها، گفت اونها شیعه دجال هست، اونها مشایعت میکنن دجال رو. بعد هم فرمود که مثلا اهل بیتی مثلا سفینت نوح و امثال اینا، این در بهار جلد 22. اما یه نقل دیگه هم روایت ابوذر داره که غلامش نقل میکنه، این که رافع غلام ابوذر نقل میکنه و اینو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در اعمالی خودش، که خیلی واضحه داره. من الان هم میگم که اینا اصلا یه نقل، یه حدیثه، فقط اختلاف در نقل حاصل شده، یه جای افتادگی شده. من قاتلنی فی الاولا و قاتل اهل بیتی فی الثانیه، اهل بیت اضافی کرد، گفت هر کی اول بار تو بدرانه یا کجا و کجا با خودش جنگیده باشه و هر کی در مرتبه دوم با اهل بیت جنگیده باشه حشره الله، دیگه صراحتا تعبیر هشت میاره، خدای متعال هشتش میده به ثالثه مع دجال، در مرحله ثالثه که قیام حضرت حجت هست با دجال هشتش میده. اصلا خود حذیفه هم اشاره‌ایه که روایت حذیفه هم همینه، یه جایی گوناگون روایت کرده که هر کسی دوست داره که افتخار بکنه با شیعیان دجال بجنگه با ناکسین و اهل نهروان، که این باز در بهار جلد 33 نشر شده، که از اینا معلومه حذیفه هم داره همینو میگه که بس هشت برگشتن رجعت و امثال اینهاست. خب از این که یه عده‌ای دشمن اهل بیت بودن قبلا، اینها در آخر الزمان هشت پیدا میکنن مع دجال، یعنی یه عده رجعتی با دجال میاد، از این آدم بفهمه یه قرینه میشه که اون خودش هم یه موجود رجعتی این گونه است. خب حالا یه خردکاری هایی تو بحثش مونده که انشالله میمونه برای بعد. فقط یه روایت رو از امام باقر تقدیم میکنم که بی ربط با روایت بالا هم نیست و انشالله هممون متوجه این بحث مهم این روایت بشیم. فرمود من ابغض ما اهل البيت بعفه الله يهوديا، چندین روایت از چند معصوم به همین مضمون هست که هر کسی بغض ما اهل بیت رو داشته باشه خدای متعال روز قیامت او رو یهودی محشور میکنه. تو روایت رسول الله سوال میکنن از رسول الله که ولو شهادتین رو خوش میگه بعد آقا اینجا میگه و این آقا کن دجال آمن به، اگر دست بکنه دجال ها آمن به، ایمان میاره به دجال، و این لن یادره که با اصف حتی یومن به من قبره، اگر درک نبکن دجال را خدای متعال مبعوثش میکنه از قبرش تا ایمان بیاره. نکته این روایت اینه که محور اصلی خروج دجال و دشمنی دجال بغض اهل بیت در مقابل ولی خدا میخواد بیسته و ولی متق خدا اونجا امام زمانه و هر کسی این بغض در سینش بوده و از این دنیا رفته اونجا باشی با دجال میاد، موجودی و اونهایی که از قبر رفتن.
چنان که از کردم قبلا اونهایی که بر قرب علی و علی طالب و انتظار حضرت قائم از این دنیا رفتن به میزان اشتیاقشون باید منتظر رجعت باشن، که روایت برمود بالا سر قرباشون میخیزه و هر کسی که به اصطلاح اشتیاق برگشتن داشته باشه از منتظرین برمیگرده و رجعت میکنه با امام زمان الاسلام. خلاصه کلام این شد تا اینجا که دجال در ظرف رجعت اتفاق میفته، لیکن رجعت بعد از امام زمان نیست، از که دیگه از کوفه به بعد رجعت ها شروع میشه که بعد دیگه منتهی میشه. اللهم کن ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولی این و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی تسکنه و ارسک توبن و تمتعن و فی ما تبیه. It doesn't